اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. رئیس جمهور سوریه در دیدار وزیر خارجه کشورمان با اشاره به نقش بی‌بدیل شهید سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم از همراهی ایران با ملت سوریه در این مبارزه قدردانی کرد. آقای ظریف که در رأس هیئتی بلندپایه به دمشق سفر کرده، امروز با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور سوریه در این دیدار همچنین با اشاره به بحران کرونا و ادامه تحریم‌های ظالمانه گفت این بحران در وهله اول شکست رژیم‌های غربی و در وهله دوم بی اخلاقی آنها را ثابت کرد. وزیر امور خارجه نیز در ادامه این دیدار از حضور نمایندگان سوریه در ایران برای مراسم تشییع و بزرگداشت سردار شهید سلیمانی قدردانی و تاکید کرد با شهادت سردار سلیمانی هیچ تغییری در مسیر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه رخ نخواهد داد. با گسترش کرونا در هند، اسلام حراسی و تبعیض علیه بیماران مسلمان مبتلا به کرونا و کادر درمانی مناطق مسلمان نشین این کشور شدت گرفته است. روزنامه تلگراف نوشت به تازگی دو کودک تازه متولد شده پس از آنکه بیمارستان‌های هند از پذیرش مادران مسلمان آنها خودداری کردند، جان خود را از دست دادند. اعضای حزب حاکم بهارتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی در موزگیری اسلام ستیزانه انتشار کرونا را ناشی از برگزاری نشست یک گروه مسلمان در دهلی نو اعلام کردند. نخست وزیر پاکستان نیز در یک پیام توییتری هند را به سرکوب و خشونت علیه جامعه مسلمانان با هدف کمرنگ کردن واکنش‌ها به نحوه برخورد دهلی نو برای مهار ویروس کرونا متهم کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری‌های اسلامی هم افزایش خشونت علیه مسلمانان هند همزمان با شیوع ویروس کرونا در این کشور را محکوم کرد و از دهلی نو خواست تا در مسیر تامین حقوق جامعه اسلامی گام بردارد. آقای وقاری، کارشناس مسائل شبه قاره، در گفتگو با خبر رادیو معارف درباره ابعاد اسلام ستیزی دولت هند گفت:
در همه کشورها شیوع کرونا ویروس باعث تقویت وحدت ملی و افزایش ظرفیت دولت‌ها برای مقابله با اون شده، اما در هند سعی کردن که از مسئله کرونا به عنوان یک مسئله سیاسی و تصفیه حساب استفاده بشه. خب به هر حال مسلمانان در هند که سالهای اخیر به بی جی پی به قدرت رسیده تحت فشار گروه‌های توندو هندویسم قرار داشتن، الان بحث کرونا و مسئله قرنطینه که اینها مطرح کردن برای مقابله با اون باعث شده تا فشارها بر مسلمانان در هند افزایش پیدا کنه. خب به هر حال مسلمانان در هند مانند همه شهروندان هندوستان نیاز دارن که هرگاهی هم خوش شده بیرون بیان و مایحتاج خودشون رو تامین بکنن و یا اینکه به هر حال در معاشرت با شهروندان دیگر بتونن روزگار خودشون سپری بکنن. این مسئله باعث شده که تندروهای افراطی و پلیس هند مسلمانان رو مورد ضرب و شتم قرار بدن و به شدت با اونها برخورد بکنن، به این بهانه که قرنطینه رو رعایت نکردن. خب به هر حال مسلمانان طی ماهای اخیر به خصوص از سوی احزاب تندرو و هندو مانند شیوسنا و آرس تحت فشار بودن. ما در برخی از شهرها از جمله خود دهلی و دهلی نو شاهد بودیم که مسلمانان رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن و اونها رو به طرز فجیع هم کشتن. این به نظر من یک مسئله سیاسی هست. باز احزاب و گروه‌های سیاسی دارن در هند فرصت طلبی میکنن و ما مسلمانان به این بهانه برخورد میکنن.
ادامه خبرها. یمن یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین ائتلاف سعودی را در غرب این کشور سرنگون کرد. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن این پهپاد جاسوسی را بر فراز شهر محاصره شده یدرهمی در استان الهدیده هدف قرار دادند. نیروهای متجاوز در ادامه نقض آتش بس در الهدیده یک شنبه شب خانه‌های مردم شهر یدرهمی را با 13 گلوله توپ هدف قرار دادند. ائتلاف متجاوز کشورهای عربی به سرکردگی عربستان از فروردین 94 به بهانه بازگرداندن منصور هادی به قدرت یمن را هدف حمله های خود قرار دادند. این در حالی است که پس از گذشت 6 سال از این جنگ، ائتلاف سعودی هیچ دستاوردی در یمن کسب نکرده است. وزیر خارجه لبنان اعلام کرد با اسرائیل در حالت جنگ قرار داریم. ناصف هتی در گفتگو با روزنامه سعودی ایندیپندنت عربی حمله رژیم صهیونیستی به خودروی حامل عضو حزب الله را محکوم کرد و گفت لبنان با اسرائیل در حالت جنگ قرار دارد. در همین ارتباط روزنامه فرامنطقه القدس العربی در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت هدف پهپاد اسرائیلی که به خودروی در مرز سوریه و لبنان شلیک کرد یکی از فرماندهان نظامی حزب الله به نام حاج عماد بود که در عملیات تروریستی خود شکست خورد. این در حالی است که رسانه‌های عبری گزارش دادند نیروهای حزب الله با ورود به سرزمین‌های اشغالی بدون دیده شدن توانستند فرماندهی منطقه شمالی ارتش رژیم صهیونیستی را به چالش بکشند. پایگاه اینترنتی عبری زبان ولا تاکید کرد حزب الله لبنان ارتش اسرائیل را در تنگنا قرار داده است و نیروهای ارتش اسرائیل پس از اینکه سیم خاردارهای مرزی را در 3 نقطه بریده شده یافتند به شدت نگران شدند. تهدید آمریکا برای حمله همزمان به 122 نقطه در عراق. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد واشنگتن پس از حملات خمپاره‌ای به پایگاه‌های آمریکا عراق را تهدید به حمله همزمان به 120 نقطه در این کشور کرده است. آمریکا در ماه‌های اخیر برای آنچه حمایت از نظامیان تروریست خود در پایگاه‌هایش در عراق خوانده است، اقدام به انتقال سامانه موشکی به این کشور کرد. خبر دیگر از عراق این که نیروهای هشت شبی از صبح امروز عملیات جدید امنیتی برای تعقیب و سرکوب عناصر گروه تروریستی داعش در استان دیاله آغاز کردند. نیروهای هشت شبی و ارتش عراق در طول ماه‌های اخیر به دلیل فعالیت چشمگیر هسته‌های خفته داعش در دیاله دست به عملیات متعدد امنیتی در این استان مرزی با کشورمان زدند. بنبست توافقنامه صلح آمریکا و طالبان. طالبان و آمریکا یکدیگر را به نقض توافقنامه صلح متهم کرده و از راه اندازی حملات علیه یکدیگر خبر می‌دهند. گروه طالبان در تازه‌ترین گزارش از انجام 50 حمله هوایی و زمینی نظامیان آمریکایی علیه این گروه در 19 استان افغانستان خبر داده است. وزارت دفاع افغانستان هم در روزهای گذشته همواره طالبان را به نقض توافقنامه صلح با آمریکا متهم کرده و اعلام کرده است بر اساس این توافقنامه خشونت‌ها باید کاهش می‌یافت، اما برعکس طی روزهای گذشته حملات طالبان افزایش چشمگیر داشته است. کارشناسان بر این باورند این مشاجرات می‌تواند نوعی از بن‌بست در منطقه را آشکار سازد. خبر دیگر این که دولت افغانستان برای تشخیص افراد آلوده به ویروس کرونا با کمبود شدید تجهیزات آزمایشگاهی مواجه است.
خیلی ها در کابل روزها می آیند و به این دیوار نگاه می کنند تا از نتیجه آزمایش کرونای خود و یا بستگانشان خبر بگیرند.
درو شد، نتایج معلوم نمیشه. اینجا بره میگه بالا برو، از بالا که بره میگه پایین برو.
آزمایش کرونا به آسانی گرفته نمی شود و اگر هم گرفته شود جواب آزمایش برخی از اوقات پس از روزها و یا حتی پس از فوت بیمار می آید.
14 روز بعد چیز برای من نتیجهش منفی است.
نبود کیت های تشخیص کرونا حتی آزمایشگاه این مرکز را هم برخی از اوقات تعطیل می کند.
تقریبا در حدود 3-4000 سمپل در لابراتوار موجود است، در حالی که ظرفیت ماشین ما روزانه الا 300 سمپل کار میکنه.
و وضعیت وقتی بدتر میشود که جمعی دیگر که علائم کرونا را هم دارند در استانهای دیگر روزها منتظرند تا آزمایش از آنها گرفته شود.
شاید 10000 نفر مبتلا یا مصابی ویروس باشه که در خانه خود در حالت قرنطین به سر میبرن چون نبود تست کرونا وجود نداره.
کمبود و یا نبود کیت های تشخیص کرونا در افغانستان در حالی است که وزیر بهداشت و درمان این کشور هم میپذیرد که افرادی به قولی زورمند و یا مسئولان محلی آزمایشگاه ها را مجبور به گرفتن تست کرونا از خود و یا بستگانشان میکنند.
زورمند زورمند است، بدون وقت مثلا والی است میتونه که تحمیل کنه، در یک ولایت مراجعه میکنه میگه که خانواده ما و تست ما سمپل بگیم.
در شمال افغانستان یکی از استانداران که از نبود کیت های تشخیص کرونا گلایه مند است میگوید افراد زورگو برای تفریح از این کیت ها استفاده میکنند.
اینا تست های هوسانه انجام میدن در حالی که علائم مصبی کرونا را ندارن.
در کنار همه این مشکلات و محدودیت های آزمایش، با این حال وزارت بهداشت و درمان افغانستان هر روز می آید و آمار جدید مبتلایان به کرونا را می دهد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت و درمان افغانستان، تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در این کشور امروز از 1000 نفر عبور کرد. وزارت بهداشت و درمان افغانستان می گوید هنوز این کشور روزهای سختی را با کرونا خواهد داشت. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. دفتر رسانه‌ای حضرت آیت الله سیستانی در عراق در اطلاعیه اعلام کرد رؤیت هلال رمضان امسال در شامگاه جمعه 30 شعبان انجام خواهد شد. در اطلاعیه این دفتر تاکید شده است پیش‌بینی می‌شود که هلال رمضان در این شب واضح دیده شود و در این صورت نخستین روز رمضان شنبه برابر با 25 آوریل 6 اردیبهشت خواهد بود. اداره مسلمانان قفقاز هم شنبه 6 اردیبهشت را اولین روز از ماه مبارک رمضان در جمهوری آذربایجان اعلام کرد. این اداره اسلامی نهاد اصلی و مرجع در امور دینی جمهوری آذربایجان به شمار می رود. بیش از 98% از جمعیت 10 میلیون نفری جمهوری آذربایجان مسلمان و قریب 75% آن نیز شیعه هستند. خبر دیگری که سخنگوی وزارت اوقاف مصر در پی اظهاراتی درباره باز بودن مساجد در ماه مبارک رمضان با وجود شیوع ویروس کرونا برکنار شد. محمد مختار جمعه وزیر اوقاف مصر احمد القاضی را برکنار و خاطر نشان کرد اظهارات وی موضع وزارت اوقاف نیست و حفظ جان نمازگزاران بر هر چیز دیگری مقدم است. الازهر خواستار پایان دادن به کشتار مسلمانان روهینگیایی شد. دانشگاه الازهر مصر با اعلام اینکه مسلمانان روهینگیایی با ظلم مذهبی و کشتار دست جمعی روبرو هستند، از تمامی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خواست مسئولیت خود را در قبال آنان انجام دهند. از سال 2017 میلادی ارتش میانمار و شبه نظامیان بودایی حملات و کشتار وحشیانه ای را علیه روهینگیایی ها در ایالت آراکان در غرب این کشور به راه انداختند. بر اساس اعلام منابع محلی و بین المللی ادامه این جنایات تاکنون به کشته شدن هزاران مسلمان و همچنین آوارگی و پناهندگی حدود 1 میلیون تن به بنگلادش انجامیده است. دولت میانمار در ظلم آشکار مسلمانان روهینگیایی را مهاجران ورودی از بنگلادش می داند، در حالی که سازمان ملل آنان را اقلیتی تحت شدیدترین ظلم در جهان به شمار می آورد. و آخرین خبر همین که پارلمان عربی از ترکیه خواست حاکمیت لیبی را به رسمیت بشناسد و انتقال سلاح به این کشور را متوقف کند. این پارلمان در نشست مجازی که در قاهره انجام شد از سازمان ملل نیز درخواست کرد هرچه سریعتر برای توقف انتقال جنگجویان خارجی به کشور لیبی اقدام و سازوکار روشنی را برای نظارت و مجازات علیه طرفهای تامین کننده سلاح‌های مورد استفاده در جریان درگیری‌های لیبی تدوین کند. درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولت وفاق لیبی و عناصر موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر در جنوب طرابلس پایتخت لیبی همچنان جریان دارد. سخنگوی نیروهای ژنرال حفتر بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد ترکیه بیش از 3000 مزدور در حال جنگ با ارتش سوریه را به لیبی اعزام کرده که این آمار در زمان فعلی به 6000 نفر افزایش یافته است. کشور لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور در سال 2011 به 2 دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. به آگاهیتان می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:43 و زمان اذان مغرب ساعت 21 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
علي
ولی الله علی ولی الله.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
صبغت الله.
امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند
دعای امام سجاد علیه السلام در درود و سلام
بیا ساحت بندگی را بسازی
به رنگ به قول قرآن رنگ خدا چه وقت روشنه؟ وقتی که ما هیچ چیزی در نظر نداشته باشیم جز خدا.
بیا ساحت بندگی را بسازی
به رنگ خدا،
به رنگ خدا زندگی را بسازی، خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زمان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطاپوش پوزش پذیر.
بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، از نسیم زلف مشک افشان خیش، از نسیم زلف مشک افشان خیش، غلغلی اندر جهان افکنده ای،
غلغلی اندر جهان افکنده ای،
و از کمال نور روی خیشتن، و از کمال نور روی خیشتن، آتشی در عقل و جان افکنده ای، آتشی در عقل و جان افکنده ای.
عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف، عصرتون بخیر. شما که در پی این هستی تا لحظات زندگیتون رو با یاد و ذکر پروردگار متعال و مدد از آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام رنگ خدایی بزنید، ارادتمندتون هستیم. امروز دوشنبه اول اردیبهشت ماه سال 1399 و 26 شعبان المعظم هست و من حمید سوری با شما هستم با برنگ خدا، و خیلی ممنونم از این که برنگ خدا رو برای شنیدن و سپری کردن این لحظه های عصرگاهی بهاریتون انتخاب کردید. خیلی مفتخریم و سپاسگزاریم همراهتون هستیم این هفته با موضوع آمادگی برای ورود به میهمانی خدا، و امروز که مشخصا راجع به عفو و گذشت صحبت خواهیم کرد، من و بخش‌های مختلف در کنار شما.
سخن آغازین. مهمان و کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده. پیامک ها و تلفن های شما شنوندگان ارجمند، یک قطره از دریا و تطبیق سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه با قرآن کریم. قرآن، اذان، نماز و لحظات ناب نیایش با خدا، صدای هموطن، درسنامه زندگی و معرفی اجمالی کتاب شریف نهج البلاغه، نمایش، روایت، بر ساحل بلاغت و گزیده ای از سخنان بزرگان. برنگ خدا.
19:19 است و خیلی مخلصیم، ارادتمند همتون هستیم، و روزای این هفتمون رنگ خداییش از طلب بخشش و عذرخواهی و حلالیت از بنده های خدا گرفته، و میخوایم در آستانه ماه مبارک رمضان برای پاکسازی روح و آمادگی شرکت در ضیافت الله بریم سراغ اونایی که ممکنه از ما ناراحتی و دلخوری داشته باشن و از دلشون در بیاریم، و بالعکس اگه کسی اومد و طلب طلب عفو و بخشش کرد، طبق فرمایش امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام ببخشیم و ازش بگذریم تا ایشالله از رحمت و مغفرت الهی بهره مند بشیم. پس امروز میخوایم از عفو و گذشت بگیم و تمرین کنیم بخشیدن دیگران رو انشاءالله توی هر لحظه زندگیمون. به این فکر باشیم که آقا اگه کسی اذیتمون کرده سعی کنیم ببخشیمش، سعی بکنیم حلالش بکنیم. اما این خب یک هنر دیگه. دیروز اگه یادتون باشه آقای حسینزاده کارشناس خوبمون گفتن بخشیدن و عذرخواهی کردن هر دوتاش هنر هست. حالا مفصل صحبت و گفتگو خواهیم کرد. آها رسیدیم سر سوال امروزمون. دوستای خوب من، تا الان کسی بخشیدید شما؟ تا الان کسی رو بخشیدید؟ چه حسی بهتون دست داده؟ شده کسی رو ببخشی یا نه؟ بعد بگید که چه حسی به شما دست داده. 30553 برامون پیامک بفرست، بگو اهل کجا هستی و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. به ویژه اون شنونده هایی که همیشه صدای منو میشنون، کلی انتقادم ممکنه به من داشته باشن، بعد ما رو تحمل میکنن توی این لحظات عصرگاهی ولی زنگ نمیزنن، پیامک نمیفرستن. 30553 عزیز من پیامک برامون بفرست و بگو تا حالا کسی رو بخشیدی یا نه و این کار چه حسی بهت داده اگه انجامش دادی. 025-329-10-551 به ما زنگ بزن.
سخن آغازین.
همه کس رو بخشیدم تا حالا، همه کس رو بخشیدم، یعنی هر کس ارتباطی باش داشتم اگر از من پرسیده یا نپرسیده من بخشیدمش. بلا فاصله بعد از بخشش آدم اظهار خوشحالی میکنه، برای اینکه این روح انسان برمیگرده به اون فطرت اصلی خودش که همون روح خدا هست.
من از اون اول هر کی پول مخورده گناه کرده، من الان چندین چک برگشت تو مغازه دارم، گفتم خدای همه رو من بخشیدم، تو هم از اون بگذر. حسی داره خدا چند برابر بابتش به من برمیگردونه. این حس من همیشه داشتم و دارم.
اگه نگم زیاد خود ستایی نباشه میگم بله زیاد. این حسی که حالا تو بخشش هست، حالا همون بحثی که میگن تو عفل زدی هست که تو انتقام نیست، یکی بحث اینه، یکی مثلا یه کار خوبی انجامی تیپ همونه، یعنی بخشیدگیه انگار یه کار خوبی انجام دادی، ببخش تا برات ببخشن دیگه، اینو خود خدا هم گفته دیگه. خب خیلی تاثیر مثبت میذاره. این نیست که حالا مثلا آدم ببخشه بعدا ناراحت میشه چرا بخشیده چرا انتقام نگرفته. 100% حس مثبتی به آدم دست میده.
بله من خیلی وقتا شده مثلا بخشیدن اینجور ماشین تصادف کردی از این ضربه من دیدم حتی 300 تومن 400 تومن به این ضرر گروه ما به سلامت، خیلی خوشحال میشم اینجوری، حس خوشحالی دارم چه طرف بخشیدم.
بله اول انسان باید خودش کسی رو ببخشه تا توقع داشته باشه دیگران رو ببخشیدن. خیلی هم خوشحالم و حس خوبی به انسان دست میده. گذشت همیشه خوب بوده.
بله خیلی اتفاق افتاده، چون احساسم و عقلم میگه که به یه چیزی متقابله، یعنی اگه من ببخشم دیگری هم منو خواهد بخشید. خب خیلی حس خوبی داره، چون یه حس اخلاقی هست و یه حس میشه گفت عبادی محسوبش بکنیم. خب آدم در عبادت لذت میبره وقتی شما کسی رو ببخشید، بیشترین بازخورد این کار به خود آدم هست، هرچند در طرف مقابل هم بسیار اتفاق میفته که یه احساس خوب ایجاد میکنه، طرف میگه ایشون از من عذرخواهی کرد، آفرین، این نشونه ادبشه. اما ابتدا برای خودم اینه که همونطور که او احساس ادب رو از من انتظار داره، من خودم این ادب رو لذت میبرم، کله باری از اون گناه یا اشتباهی که کردم حداقل برای من کمتر میشه.
صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون.
حضور خدا را احساس کنیم در برنگ خدا.
الله الله. به به اول این بخش دیدی چقدر قشنگ گفت، همچنین همش هم کشید، همه رو بخشیدم. این همون برنگ خداست که اصلا کوچیک و بزرگ نداره، کم و زیاد نداره، هر کی بهش بدی کرده، هر کی شاید حقشو خورده، هر کی شاید بهش کم توجهی کرده، همه رو بخشیده. این یه صفت الهیه، این همون سبقت اللهه، برنگ خدا بودنه. و من احسن من الله سبقه، چه رنگی بهتر از رنگ خدا. خیلی خوب، خیلی ممنون، سپاسگزاریم. اگه همین الان تا به رادیو روشن کردی و داری ما رو میشنوی، سوالمون اینه تا حالا کسی رو بخشیدی یا نه و این چه حسی بهت داده؟ به ما بگید کی بوده، جریان چی بوده، خیلی کوتاه خیلی مختصر به ما توضیح بدید که چی بوده که اون طرف رو بخشیدید. داستانشو خیلی کوتاه به ما بگید و حستون رو به ما بگید. 30553 برامون پیامک بفرستید و 0-25-329-10-551 منتظرتون هستیم. خانم مریم سادات حسینی از قم گفتن بله بخشیدم و حس بزرگی زیادی داشتم. 935-92-59 هم گفتن که خیلی وقت پیش برادرم خطایی انجام داد، عذرخواهی کرد و من هم بخشیدم، اون هم جبران کرد. حس خوبیه وقتی کسی رو ببخشی. چقدر قشنگ، اون هم جبران کرد. این آخرش هم خیلی قشنگه ها، اگه کسی ما رو بخشید ما هم سعی کنیم که جبران بکنیم. 19:25 دقیقه است و اینجا برنگ خدا میهمان عزیز ما روی خط ارتباطی هستن، کارشناس و پژوهشگر خوب علوم دینی حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده. سلام علیکم، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای سوری، حال شما خوبه؟ خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون در این عصر خوب سلام و عرض ادب و احترام دارم. ان شاء الله که روزها به کام باشه. در خدمت
ارادتمند، سپاسگزار، خیلی ممنونم، ما در خدمت شما هستیم. اما آقای حسین زاده، از اول هفته شروع کردیم گفتیم این هفته کلا راجع به آمادگی برای ورود به میهمانی خدا صحبت بکنیم و چیزایی که پیرامونش میتونیم انجام بدیم. عفو و گذشت و بخشش دیگران. آقای حسین زاده، توی متون دینی ما، منابع روایی ما در این باره میدونم حرف خیلی زیاده، دوست دارم خودتون ارجاع بدید و به ما امروز یک جمله رو یاد بدید از منابع دینیمون به خاطر خدا دیگران رو بخشیدن. کجای احادیث و روایات ما و کلام بزرگان ما اومده؟
بله بسیار عالی. این از اون موضوعاتی هست که جناب آقای سوری ما راجع به این حرف خیلی زیاد داریم.
بله،
من دوست دارم چون این کلام رو فرمودید، ما این دعای افتتاحی که در ماه مبارک رمضان خونده میشه،
بله،
ما اون اول دعا داریم: اللهم اینی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه. در موضع عفو و رحمت خدای متعال ارحم الراحمین هست، خدای متعال رحمتش رو داره. اینجا اینطوره، یعنی ما در دعایی که در ماه رمضان داریم این رو داریم. در کتاب شریف نهج البلاغه هم راجع به این موضوع در نامه 53 داریم: فعت من عفوک و صفوک مثل الذی تحب و ترضى ان یؤتیک الله من عفوی و صفوک. اونجا به مالک میگه به خاطر خدا تو از دیگران ببخش، آسان بگیر تا خداوند متعال هم به تو آسان بگیره. حالا بله، این نمونه فراوان راجع به عفو و گذشت ما داریم. یعنی ما یک موضوع بسیار وسیعی اینجا داریم. در این موضوع الا ماشاءالله کلام داریم، سیره داریم، همه اینها داریم. من میگم راجع به این کلام امیرالمومنین در نامه 53 چند تا نکته رو در این رابطه با عفو و گذشت خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم. اولا اینکه کلام مال خود امیرالمومنین است، ایشون بسیار اهل عفو و گذشت بود دیگه، حالا همه میدونیم. ببینید خدای متعال یه وقتی رو آقای سوری معین کرده، نمود اینها هست، نمود فضیلت ها هست، عفو و گذشت از فضیلت ها هست. این وقت هم طور که فرمودید ما داریم وارد ماه مبارک رمضان میشیم و در دعای افتتاح هم این رو خدمت شما عرض کردم.
بله،
با توجه به این عبارت امیرالمومنین حضرت چنین میفرمایند به مالک که ببین، تو اگر اهل عفو و گذشت شدی یه معامله داری انجام میدی. چطور تو دوست داری که خدای متعال تو رو در آخرت ببخشه، پس خودت هم اهل عفو و گذشت باش. یعنی میخواد بگه که اگر تو اهل عفو و گذشت شدی، خدای متعال هم در آخرت این رو برای تو چیکار میکنه؟ جبران میکنه.
بله،
ما این رو داریم میبینیم. روایاتی که داریم در این باب که خدای متعال انسان رو میبخشه باز فراوان هست که اگر ما بخوایم وارد این بشیم زیاده. پس ما داریم در رابطه با عفو و گذشت در دنیای معامله با خدای متعال انجام میدیم که خدایا من جاء بالحسنه فله اش، ما داریم اینجا این رو انجام میدیم، تو هم در آخرت اون جایی که واقعا همه نیاز داریم دیگه، اونجا خدای متعال تو اونجوری با ما برخورد کن از در عفو و گذشته.
بله،
اجازه بدید از قرآن میفرماید وقتی که شما عفو و گذشت داشته باشید، یه حسنه از عفو و گذشت. مگه همینطور نیست؟
درسته.
هر کار خوبی یه حسنه هست دیگه. هر کار خوبی باعث میشه انسان در چهره مردم و خدای متعال زیبا بشه. خب این حسنه است. خدای متعال میگه من 10 برابرش میکنم. یعنی تو اگه یکی ببخشی من 10 تا رو در آخرت میبخشم. حالا این 10 خدا واقعا چیه ما نمیدونیم ها.
درسته.
فقط این بابی که میفهمد من جا بلحسنه فلهو عشر. حالا این 10 تا هست. یه نقطه ای که از این روایت جالب رو میخوام خدمت شما بخونم که این عفو گذشت رو با توجه به وقتی که داریم وقت شما و شنوندگان عزیزمون رو نگیریم. من خودم توی این بحثت از شما و همه شنوندگان اون طلب عفو گذشت داریم. در یک روایتی داریم که امام سجاد فرمود خداوند روز قیامت همه رو در یک بلندی جمع میکنه، بعد یه منادی ندا